أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله ثواب و عقاب بود که عرض کردیم در مسئله ثواب و عقاب سه تا مبنا هست، سه تا مسلک هست: مسلک تجسم اعمال، که ثواب و عقاب همون تجسم اعمال خود انسان هست، و در خود این تجسم اعمال هم سه تا نظر بود. دوم، مسلک این که ثواب و عقاب مجعول شرعی هست، یعنی تفضل الهی هست. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب این معلوم است که جعله، یعنی قرار داده، نه اینکه تجسم اعمال باشه. اینم مسلک دوم. مسلک سوم میگه نه تجسم اعمال درسته، نه بحث جعل و اعتبار و تفضل درسته، بلکه مسئله استحقاقه. عبد با اتیان مأمور به مستحق ثواب میشه، و این استحقاق هم به بیان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی منشأش این است که مولا با تکلیف یک مشقتی را برای اون شخص مأمور مکلف ایجاد میکند، و مشقت بدون پاداش ظلم هست. پس بنابراین خود مولا باعث یه مشقتی شده، یه باری گذاشته به عهده طرف، و اونم بار را به مقصد رسونده، و باعث این مشقت هم مولا بوده. عقل میگه مشقت بدون پاداش، بدون اجرت، چیست آقا؟ ظلمه. پس استحقاق هست، مستحق این پاداشه. این سه تا نظری هست که مطرح شد. عرض کردیم مسلک اول و دوم فی الجمله درستن، اما بالجمله دلیل نداریم که تمام ثواب و عقاب ها از قبیل تجسم اعمال باشه، یا دلیل نداریم که همه مثلا این پاداش ها و عقاب ها از قبیل جعل و اعتبار باشه. ممکنه بخشی تجسم اعمال باشه، بخشی هم به صورت چی باشد آقا؟ تفضل و جعل باشه. اما استحقاق را گفتیم استحقاق به این معنای که عبد هم یه مایه گذاشته و الان عقلا مستحقه، این گفتیم قابل نقده. چنان که مرحوم شیخ مفید و برخی از بزرگان فرمودن نه، استحقاق را که مسلک سوم هست و متکلمین عمدتاً همین مسلک استحقاق را قبول دارن، ظاهر مرحوم آخوندم همین از استحقاقه، این را ما به این صورتش که الان مطرحه و خواجه نصیرالدین طوسی هم استدلال کرده، این را نمیشه قبول کرد، چون هم صغرای دلیلشون قابل اشکال هست که گفت که این مشقت هست، تکلیف مشقت آوره. میگیم نه، ممکنه کسی بگه که اینجا مشقت نیست، ظاهرش یه مشقتیه، باطنش سعادته، یعنی همه این دستورات به نفع طرفه. حالا خودش گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه، مثل بچه‌ای که به طرف آتش میره میگه جلوشو میگیرن، اونم گریه میکنه. خب این مشقت ایجاد کردید، ولی مشقت به نفع او هست، اون میره میسوزه. پس بنابراین اینجا اصلا مشقتی مطرح نیست، همش سعادت و همش خوشی هست. حالا یه وقت میفهمه یه وقت نمیفهمه، چیزی هم عاید خداوند نمیشد از این اعمال ما که بگید حالا ما برای خدا به حساب خدا یه چیزی انجام دادیم، اونم مستحق شدیم که باید به ما پاداشی بدهد. هر چی هست برای نفع خودمون هست. پس اولا مشقت بودن را قبول نداریم، یه مشقت ظاهری هست درسته، ولی باطنن سعادته. باطنن مال خودته، چیزی که برای خودت هست شما عذرت هم بگیری، به نفع خودت کاری انجام میدی عذرت هم بگیری، نه. و این که فرمودن هر مشقتی ظلم هم هست، اونم باز گفتیم که محل اشکاله، برای این که اگر ما مشقت را با مایه‌ای که از خودمون میذاریم انجام بدیم، بله اینجا درسته، اما همه اون مایه از طرف همون آمره، هر قدرتی قوتی هر چی هست مال او هست، درسته مشقته، ولی مشقت را ما به وسیله قدرت خودمون رفع نمی کنیم، واسه قدرتی که او داده مال او هست رفع می کنیم. حالا فرض کنیم مشقت هست، همه چیز باز برمیگرده به او. اینجا باز نمیگن که اگر در چنین مواردی اجرتی ندادن ظلم شده، نه، اینجا تحمل مشقت، انجام اون مورد مشقت هر چی بوده، به توانی بوده که او داده، خداوند داده. پس بنابراین هم صغرای این دلیل هم کبرای این دلیل قابل سیاسا جوابه. استحقاق به این معنا را میشه قبول نکرد، چنان که مرحوم شیخ مفیدم فرمودن نه تفضل بگیم، در فرمودید بله یه معنای از استحقاق را میشود قبول کرد که جناب آقای توسلی هم اشاره داشتن، اونم استحقاقی است که مرحوم آقای تبریزینا میفرمودن، اونم این است که بگیم که به واسطه این اعمال یه قابلیتی در انسان ایجاد میشه و این قابلیت اختزا میکنه خداوند طبق حکمتش یه فیضی بهش برسونه. اگه به این معنا بگیم استحقاق، بله این درسته، این دیگه اون استحقاقی که من برای دیگری کار کردم الان مستحق اجرتم اونطوری نیست، من به اون توانی که خدا داده در خودم یه قابلیت استفاضه را ایجاد کردم که از فیض خدا بیشتر بهره ببرم. اگه به این معنا باشه ظاهرا اشکالی نداره. خب پس بنابراین ما اولی و دومی را فی الجمله قبول کردیم، سومی را هم قبول نکردیم، مگر اینکه یه معنای دیگری از استحقاق داشته باشی، بفرمودید. حالا با حفظ این مقدمه میرسیم به بحث واجبات غیری. در واجبات غیری آیا ثواب هست یا ثواب نیست؟ در واجبات غیری قطعاً عقاب نیست، این مسلمه، در واجبات غیری قطعاً عقاب نیست، یعنی عقاب هرچی هست مال مخالفت با اون عصیان اون واجب نفسی هست. کسی حج نرفته، حج متوقفه بر ممکنه ده ها بلکه صد ها مقدمه، خب یک عقابی بکنن به خاطر اینکه حج نرفتی، یه عقاب بکنن چرا گذرنامه نگرفتی، یه عقاب بکنن چرا مثلا ویزا نگرفتی، یه عقاب بکنن چرا لباس نگرفتی. اینها ظاهرا درست نیست، به خاطر اینکه عقاب به خاطر چی هست؟ تمرده. اینجا بیش از یه تمرد نیست، فرمودید. بس عقاب قطعا برای واجبات غیری، ترک واجبات غیری عقابش نمیاد، عقاب هر چی هست مال واجبات نفسی هست. اما صحبت در ثوابه، در واجبات غیری یعنی مقدمات، آیا عقاب هست، ثواب هست یا ثواب نیست؟ چنانکه عقاب نیست ثواب هم نیست یا ثواب هست؟ اینجا بنابر اون مبانی بحث میکنیم، بنابر مبنای اول که تجسم اعمال بود و همچنین مبنای دوم که تفضل و جعل و شرعی بود، عرض میکنیم که آیا برای واجبات غیری تجسم اعمالی یا بفرمای تفضلی هست یا نیست. میگیم هر دو برمیگرده به دلیل شرعی، چون تجسم اعمال هم مربوط به غیبه، ما که نمیتونیم بگیم که این عمل، این مقدمه الان در آخرت متجسم خواهد شد به یک مثلا مثال خاصی، اینو نمیتونیم بگیم چون غیب را ما نمیدونیم. و همچنین تفضل خواهد کرد خداوند نسبت به این مقدمه یا تفضل نخواهد کرد، اینم باز در اختیار ما نیست. اینها باید دلیل نقلی باشه. پس اگر ثواب را به معنای اول گرفتیم، دوم گرفتیم، باید ببینیم در نقل، در روایات، در آیات این معنا آمده که این مقدمه‌ای که انجام دادید این گونه متمثل خواهد شد، این گونه در آخرت مجسم خواهد شد، یا خداوند تفضلاً بر شما اینقدر ثواب میدهد برای این مقدمات. اگر دلیل آمده اون قبول میکنیم، اما اگر دلیل محکم نیامده اون دیگه به اصلاح تفضل منتفی خواهد شد. تذکر مدید جناب استاد سبحانی گفتن راجع به تجسم شاید ما دلیل نداریم، راجع به تفضل دلیل داریم. کدوم آیه؟ فرمودن که این آیه شریفه دلیل است که برای مقدمات هم تفضل می شود. این آیه که می فرماید ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة فی سبیل الله، ذالک یعنی اون دستور، دستور جهاد، دستور جهادی که داده است خداوند، بانهم به خاطر این است که لا یصیبهم ظمأ، برای اونا تشنگی نمیرسد، برای اون مجاهدین، ولا نصب، خستگی و سختی نمیرسد، ولا مخمسه، گرسنگی نمیرسد، فی سبیل الله، ولا یتعون موتا یغیظ الکفار، و اینها قدم بر نمیدارن جایی که، قدم نمیگذارن جایی که باعث ناراحتی کفار میشود. اینجا شاهده لا یتعون موتن یغیظ الکفار، مجاهد که از خانه میره به طرف دشمن، خب این یغیظ الکفار دیگه، دشمن بدش میاد دیگه. پس این آیه میفرماید که اگر همون قدم برداشت که دشمن ناراحت بشود، ولا ینالون من عدو نیلن، و از دشمن به اونها یک ضربه وارد نمیشود، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر این که یک عمل صالح برای اونها نوشته می شود. پس این آیه دلیل بر این است که تفضل خواهد شد، برای مقدمات هم تفضل خواهد شد. پس اگر مبنای ما در مسئله ثواب عقاب جعل شرعی باشد و تفضل باشد، که نمی تونیم از ادله، از آیات و روایات بفهمیم که چنین تفضلی برای مقدمات هم هست، ولی ظاهرا این آیه دلیل بر مطلب نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه کتب لهم بهی عمل صالح هم سازگاری دارد با تفضل، هم سازگاری دارد با استحقاق. این دلیل نمیشه که کتب لهم بهی عمل صالح تفضله، ممکنه کتب به خاطر استحقاق. پس این آیه اثبات نمیکنه تفضل را. بل اگر میفرمود یک کتب لهم 10 تا ثواب، 20 تا ثواب، میفهمید تفضله، چون اجرت یکی میشه دیگه، اجرت هم. ولی اینجا که نفرموده در مقابل اون مثلا 10 تا ثواب نوشته میشود که بفهمید تفضل را، فرمود کتب لهم عمل صالح، یه عمل صالح نوشته میشود. این هم سازگاری داره با تفضل، هم سازگاری داره با چی؟ آقا با استحقاق. پس این دلیل نمیشه، باید ادله دیگری را شما پیدا بفرمایید که برای مقدمات تفضلا بفرماید که مثلا به شما اینا میدیم، نه استحقاقا. اگر چنین دلیل پیدا شد قبول میکنیم و عرض میکنیم پس برای واجبات غیریه از باب تفضل استحقاق ثواب خواهد. اینما الکلام بنابر مسلک سوم هست. مسلک سوم چی بود؟ آقا استحقاق بود دیگه. بنابر مسلک سوم، آیا در واجبات غیریه استحقاق ثواب هست یا استحقاق ثواب بر همون چی هست آقای حامدی؟ بر همون واجبات نفسیه هست، بر واجبات غیریه دیگه استحقاق ثواب نیست. پس بنابر مسلک استحقاق میخواییم صحبت کنیم الان. بنابر مسلک استحقاق 4 تا نظر هست. این نظرها را یکی یک انشاءالله عرض میکنیم. نظر اول نظر مرحوم آخوند خراسانی هست و حضرت امام رضوان الله علیه. این دو بزرگوار فرمودن که برای واجبات غیریه استحقاق ثواب نیست. اگر مسلک ما در استحقاق بفرمایید که اگر مسلک ما در ثواب عقاب استحقاق باشد، در فرمودید بر اتیان واجبات غیریه استحقاق ثوابی در کار نخواهد بود، چنان که استحقاق عقاب نیست استحقاق ثواب هم نیست. این مسلک برای آخونده و همچنین عزت ما. خب بیان این دو بزرگوار در این رابطه مثلا چی هست، به چه وجهی میتونن تمسک کنن؟ دو تا وجه قابل تمسکه برای این قول. یه وجه این است که ما باب استحقاق ثواب را برای واجبات غیری قیاس کنیم به باب استحقاق عقاب، بگیم چطور عقاب مستحق عقاب نمیشود، درسته؟ مستحق ثواب هم نمی شود. این طوری بگیم، بگیم چطور مستحق عقاب نیستن؟ همه قبول دارن دیگه مستحق عقاب. عرض کردیم عقاب برای تمرد، اینجا تمرد نیست، در مخالفت واجب غیری تمرد جداگانه ای نیست. خب بگیم چطور اونجا برای عقابش عرفن عقلائیان عقلن میگن آقا اینجا استحقاق عقاب نیست؟ بگیم همچنین استحقاق ثواب هم نیست برای واجبات غیریه. خب جوابش هم این است که نه، فرق داره. ملاک استحقاق عقاب تمرده و اینجا تمرد صدق نمی کنه که حالا این مقدمه را ترک کرد بگن تمرد. میگن ها بله تمرد کرد اون واجب نفسی را، ولی برای خود این یه تمرد جداگانه حساب کنن، چند تا مجازات جدا جدا، چون چند تا ملاک فوت شده، نه میگن بابا این یه ملاک فوت کرده، بس ملاک عقاب تمرده. اما ملاک ثواب تمرد نیست، ملاک ثواب اطاعته، اطاعت صدق میکند. حالا عرض خواهیم کرد تمام دعوا در اینجا اینکه آیا در واجبات غیری ثواب هست یا ثواب نیست، استحقاق ثواب هست یا نیست، روی این کلمه میچرخه. آیا اینجا اطاعت صدق میکند یا اطاعت صدق نمیکند؟ و ما میگیم آقا اینجا چون ملاک استحقاق ثواب اطاعته، اطاعت صدق میکنه، هم در واجب نفسی اطاعت صدق میکنه هم در واجب غیری. این آقا که پا شد آمده بشد و این راه پرمشقت را برند تا به اون میدان جهاد برسد، خب این راه رفتن، این راه پرمشقت هم میگن این در مقام اطاعته. کسانی که پیاده روی میکنن مثلا از اینجا تا کربلا یا از نزف تا کربلا، خب میگن این در مقام اطاعته، بس اطاعت صدق میکنن. نفرموندی تمرد صدق نمیکرد، تمرد یه تمرد بود در صورت مخالفت از واجب نفسی، اما در صورت امتثال عرفاً به اون اتیان مقدمات هم چی میگن آقا؟ میگن این در مقام اطاعته. ولذا ما میگیم که این فرق داره، مقایسه نباید بشه با اونجا. بس فرمودید بس اینجا که ان لب به کلام ما شرخید روی چی؟ روی این که اینجا اطاعت هست. اتفاقاً دلیل دوم هم میخواد بیاد بگه نه اینجا اطاعت نیست. دلیل دوم برای همون قول هست که میگه استحقاق ثواب نیست یا کلن در واجبات غیری استحقاق ثواب نیست. دلیل اولشون مقایسه بود. دلیل دومشون این است که میفرمایان که آقا اینجا استحقاق ثواب نیست. چرا؟ میگن برای اینکه استحقاق ثواب دایر مدار اطاعته و اینجا اطاعت صدق نمی کنن. چرا اطاعت صدق نمی کنن؟ میگن به خاطر اینکه اطاعت فرع باعثیت امره، فرع باعثیت امره، فرع داعویت امره. باید امر شما را به کاری وادار بکنه، دعوت کند، بعث شما را بکند. وقتی بعث کرد میگه آقا این بعث را من الان امتثال کردم، پس استحقاق ثواب دارم. پس اطاعت فرع این است که اون امر باعثیت داشته باشه. اما یه امری است که هیچ باعثیتی نداره، اونجا دیگه اطاعت صدق نمی کنه، چون اطاعت فرع باعثیته و میفرماین واجب غیری امرش باعثیت نداره ولذا اطاعت هم اینجا نیست. چرا باعثیت نداره؟ میفرماین به این خاطر که این آقای که الان به اصطلاح در مقام اتیان این مقدمه هست، میگیم آیا این آقا در نظر دارد اون ذل مقدمه را انجام بدهد یا در نظر ندارد؟ ذل مقدمه که امرش قطعا باعثیت داره، آیا باعثیت او کافیه برای اینکه این آقا حرکت بکند؟ اگر حرکت میکنه دیگه این باعثیت جدید نمیخوره، پس این باعثیتش به درد نمیخوره. اون ذل مقدمه اگر باعثیتش برای بعث این عبد کافیه، پس بنابراین باعثیت جداگانه این نمیخواد. اگر کافی نیست بگید نه این ذل مقدمه هی بگن حج این پا نمیشه، خب میگم اون وقت بس امر به مقدمه هم نمیتونه باعث این بشه. امر به مقدمه حج هم وقتی میگن حج این حرکت نمیکنه، میگن پاشو برو مثلا به طرف حج، اینم باعث نخواهد بود، چون وقتی این میتونه باعث باشد که اون باعث بشه، چون اینا به خاطر اون میخواد انجام بدن، اینا میخواد به خاطر اون انجام بدهد. اگر اون باعث نیست پس اینا به خاطر اون نخواهد انجام نخواهد داد، پس این به عنوان مقدمه باعث نخواهد. بله ممکنه خود این مقدمه نظر داره، اون میشه دیگه واجب غیری نمیشه. پس به عنوان واجب غیری معنا ندارد در ظرفی که او باعث نیست این باعث بشه. فرض میکنیم دیگه یا باعثه یا باعث نیست، اگر باعثه دیگه نیاز به باعثیت این نیست، اگر باعث نیست دیگه این نمیتونه باعث باشه. چرا؟ برای اینکه این اگر باعث باشه یا به عنوانی که خود مقدمه مطلوب باعث میشه اینجا خارج از بحث ماست، یا به عنوانی که مقدمه است، خب به عنوان مقدمه است پس نظر داره به اون ذل مقدمه، پس او باعث شده بفرمودید، پس علی حال این نمیتونه باعث باشه. باعث هم که نشد دیگه اطاعت نخواهد داشت، اطاعت جداگانه نخواهد داشت. این بیان دوم که میخوان بگن که اطاعت ندارد پس ثوابم نداره، ولی این بیان هم قابل جوابه، این بیان هم قابل جوابه. در آیه شفیع هم تشریف بیاره با این بیان دوم را بگیم تا ایشون هم بشنوه. یا الله سلام علیکم. خب بحث در این است که واجب غیری آیا استحقاق ثواب دارد یا ندارد. امام و آیه آخوند فرمودن که استحقاق ثواب ندارد. دلیلشون این است که یکی از ادلهشون این است که امر غیری باعثیت نداره، باعثیت نداشته باشه اطاعت صدق نمی کنه، پس بنابراین این اطاعت نداره، اطاعت هم نداشته باشه ثواب نمیاد. ما عرض میکنیم که نه، منظور شما از باعثیت چیه؟ که شما میگید اون امر نفسی باعثیت دارد ولی این امر غیری باعثیت نداره. میگید منظور شما از باعثیت، باعثیت تکوینیه، امر نفسی باعثیت تکوینی دارد؟ قطعا که باعثیت تکوینی که ندارد دیگه. اگر باعثیت تکوینیه نه امر نفسی باعثیت تکوینی دارد نه امر غیری. اگر منظورتون باعثیت چی هست آقا؟ انشایی و اعتباری هست. خب هر دو باعثیت انشایی دارن دیگه. هر دو میگه آقا یه جا میگه پاشو صلوا اقیم الصلاة، یه جا میگه چی آقا؟ یه جا میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. بس بنابراین هر دو داره ما را مبعوث میکنه دیگه به مقدمه. در فرمودون یا ایها الذین آمنوا انفروا کافه، مثلا حرکت کنید سوی جهاد. پس ببینیم این انفرو باعثیت داره دیگه. اگه باعثیت حقیقی اون تکوینی بگید هیچ کدوم نداره، اما باعثیت اعتباری بگید تا چرا انفرو باعث دیگه در مقام دعسه دیگه فرمودید. پس بنابراین این بیان را هم ما نمیپذیریم. ما عرض ما این است که امر هست پس باعثیت هم هست، باعثیت هست پس اطاعت هست، اطاعت هست پس استحقاق ثواب هم هست. پس این نظر اولی که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن و برخی از بزرگان که گفتن برای واجب غیری استحقاق ثواب نیست در فرمودید و فرمودن اینجا اطاعتی در کار نیست، ما قبول نداریم. میگیم اینجا آقا اطاعت در کار هست، برای همون اتیان مقدمه. اطاعت که در کار باشه ثوابم میاد. این نظر اول را ما نپذیرفتیم.
اگر هم باعثیت داشته باشه اصطلاح مدیون این باعثیت چه مدیون هم باعثیت واجب نفسیه
باشه، مدیون باشه ولی خودش باعثیت داره دیگه.
اگه
بابا الان خیلی ها برای زیارت اربعین که میرن همون پیاده رویش میخاطر پیاده رویش میرن، بسی باعثیت داره دیگه. اگر پیاده روی نبود نمیرفت. ما به اصلاح خانواده رو بردیم پیاده روی نرفتیم، مراعاتن به حال ایشون. میگم اگر میدونستم منو پیاده روی نمیبری اصلا نمیومدم. خب پس بنابراین خیلی ها باعثیت شون برای همین مقدمات مثلا این
روایت داره
که بیاده یدی سباب داره روایت داریم برای بحث ما روایت را اینجا بحث میکنیم دیگه. الان آخوند این روایت را توضیح خواهد کرد، هیچ کنون قبول نمیکنه. آخوند الان این را توضیح خواهد کرد، قبول نداره آخوند الان توضیح خواهد کرد. پس بنابراین ما عرض میکنیم که ایشون که میفرماید این باعثیت ندارد، چرا باعثیت دارد؟ خب قول، حالا توضیحی که مرحوم آخوند در رابطه با اون روایات خواهد فرمود میرسیم انشاءالله، دو تا توضیح دارن میرسیم. قول دوم در این مقام که آیا واجبات غیریه ثواب دارن یا ثواب ندارن، امتثالشون ثواب داره یا نداره. قول دوم قول میرزای قمی هست، ایشون فرموده که ما تفصیل میدیم بین واجبات اصلیه و واجبات چی آقا؟ تبعیه. اگر واجبات اصلی بود اون موقع بفرمایید که ثواب دارد. واجبات اصلی اونی که خطاب مستقل داره، مثل آیه وضو مقدمه هست ولی خطاب چی هست آقا؟ مستقل داره. اگر مقدمه خطاب مستقل داشت اونجا میگیم اطاعتش ثواب دارد، اما اگر نه خطاب مستقلی نداشت ما از راه ملازمه استحبابش یا وجوبش را فهمیدیم، در مستحبات نفسی استحباب، در واجبات وجوب اون مقدمه را فهمیدیم، اونجا ثواب نداره. شاید نظر مرحوم میرزای قمی هم روی همین مسئله اطاعته. اگر واجب اصلی باشد یعنی خطاب مستقل داشته باشه میان آقا این اطاعت کرد این خطاب را دیگه پس ثواب داره، اما اگر اون تبعی باشه دیگه نمیگن اطاعت کرد. چی را اطاعت کرد؟ امری نداشت که مولا اطاعت بکنه. نظر هم دیم که این هم شاید نظر ایشون باشد. ما به نظر من میرسد که نه، این وقتی که عقل ولو عقل از راه ملازمه فهمید که مولا اون مقدمات را میخواد و این عبد پا شده اون مقدمات را برای خدا برای اینکه برسد به اون مقصد انجام میدهد، اینجا هم اطاعت صدق میکند. اگر ملاک فرمایش شما صدق اطاعته حتی در تبعی هم صدق میکند، در اصلی بل روشنتره صدقش ولی مخصوص اصلی نیست. این آمده به حساب خدا پا شده مثلا از هندوستان میخواد سوار اتوبوس بشه بیاد مکه، این چندین روز شاید 10 روز 15 روز شاید هم بیشتر تو راه باشه، چقدر زحمت میکشه که این راه ها را طی کنه بیاد مکه. این نمیگن آقا این حالا رفتن به سوی مکه دلیل خاص نداره، خطاب اصلی نداره، ولی این در مقام اطاعته. این الان این راهی که میره با این زحمت هم طی میکند در مقام اطاعته، ولی اون که وجوب غیریش وجوب چی هست آقا؟ تبعی هست. پس این نظر هم به نظر می رسد که قابل قبول نباشد. قول سوم، که این قول سوم قول مرحوم نائینی و شاگردشون مرحوم خوئی رضوان الله علیه، به نظر می رسد این قول قوی هست. تفصیل قائل میشن بین جایی که این شخصی که این مقدمه را انجام میدهد قصد توسل دارد به خاطر اون ذل مقدمه انجام میدهد و بین جایی که نه این آقا مقدمات را انجام میدهد ولی قصد توسل ندارد. مثلا یه وقت میرد گذرنامه میگیره فلان میگیره به خاطر اینکه بره مکه، یه وقت نه میگه حالا گذرنامه داشته باشیم، حالا شاید هم رفتیم شاید هم نرفتیم. فرق بذاریم بین کسی که این که انجام میدهد قصد توسل داره و بین جایی که قصد توسل نداره. در ثواب، ثواب دائر مدار قصده، این خاطرتون باشه. و لذا این فرمایش آقای خویی و استادشون مرحوم نائینی دقیقه. یعنی مقدمه را، یه وقت شما مقدمه را انجام میدید بدون قصد، در واجبات توسلی هم همینطوریه، یه وقت واجب توسلی انجام میدید بدون قصد میگیم ثواب نداره، ولی یه وقت انجام میدید به حساب خدا، به حساب خدا انجام میدید، چون خدا دستور داده اون زن مقدمه را انجام بده، منم مقدمه مشغول میشم انجام بدم، اینجا میگیم که این قصد توسل را امتثال، داخل امتثال قرار میده، داخل اطاعت قرار میده. پس بنابراین اگر مقدمه را با قصد توسل انجام داد، این اطاعت حساب میشد، این امتثال حساب میشد و این ثواب دارد. اما اگر بدون قصد باشد، نه این ثواب ندارد. به نظر میرسد این نظر قابل قبول و قوی هست. قول چهارم میگه قول سوم که گفت قصد توسل، یه قید دیگری هم ما اضافه میکنیم، اون چی هست؟ اونم این است که این موصل هم باشد، قصد توسل بکند و واقعا بتوند اون ذل مقدمه رو انجام بدهد. مثلا این آقا مقدمات حج رو انجام میدهد، یه وقت عجل بهش مهلت نمیده، میره میرسه به میقات، اونجا از دنیا میرند، میگه این مقدماتی که انجام داده ثواب نداره، چون موصل نبوده. قصد توسل هم داشته ها، ولی موصل نبوده. اما اگر موصل باشد، قصد توسل باشد به علاوه موصل هم باشد، اونجا ثواب داره، این مقدمات ثواب داره. از میکنیم نه، این فرمایش درست نیست. یا دقیق‌تر بگیم این فرمایش دو صورت داره، در یه صورت درسته، یا در یه صورت درست نیست. در اون صورتی که رفت خودش پشیمان شد، یعنی خودش نخواست ذل مقدمه را انجام بدهد، اون موقع این فرمایش درسته. یه وقت نه بدون اختیار نتونست ذل مقدمه را انجام بدهد، اونجا نمیشه این مطلب را دفاع کرد که بگیم حالا این بیچاره با قصد توسل این مقدمات را انجام داده، بگیم نه آقا هیچی برای شما ثوابی اطاعتی حساب نمیشود. حالا اینکه در ثواب، در مسئله ثواب محور همون انقیاده، انقیاد همراه با اقدام، به این انقیاد و همراه با تصدی را داشته در فرمودید و عقل اینا مستحق ثواب میداند در اینجا. پس بنابراین این قید موصل را ما نداریم، مگر جایی که بفرمایید خودش عمدن و اختیارن چی آقا ترک کنه ذل مقدمه را، اونجا ممکنه کسی بگه که بابا اینا که انجام دادی همین، ممکنه حتی بهش برگردن که شما این، پس این مقدمات را چه انجام دادی، یعنی ثواب به این ظاهرا نمیدم. ممکنه البته ظاهر برخی کلمات این است که نه اونجا هم همون مقدمش ثواب داره، ولی به نظر میرسد که اونجا ثواب داشتن مقدمه که خودش اختیاراً ذل مقدمه را انجام نداد، ثواب داشتن محل اشکال باشد در فرمودی. اما اونجایی که ذل مقدمه را لا ان اختیارین ترک کنه، اونجا ظاهرا همون قصد توسل کافیه. پس به نظر میرسد همون قول سوم قول قوی هست در فرمودی که واجبات غیریه ثواب دارن اگر با قصد توسل الی ذل مقدمه انجام بشود. پس ما بنابر مسلک استحقاق از این چهار تا نظر، نظر سوم را تقویت میکنیم. در فرمودید نه نظر مرحوم آخوند که میگفت اصلا واجبات غیریه اصلا ثواب نداره، ثواب هرچی هست مال ذل مقدمه هست. خب مرحوم آخوند که همون دیدگاه اول دیگه میفرمودن که استحقاق ثوابی برای اتیان مقدمه نیست، مطلقا نیست، قصد توسل باشد نباشد، واجب اصلی باشد تبعی باشد، در هیچ صورتی به اصطلاح برای اتیان مقدمه و اون واجب غیری ثواب نیست. اون وقت یه اشکالی شده بر مرحوم آخوند، گفتن آقا ما روایاتی داریم، یا ممکنه در برخی آیات این مطلب باشد که برای مقدمه هم ثواب است. اینا را چین فرمایی؟ یعنی این مطلب شما خلاف اون ادله نقلیه هست که ثواب را مترتب کرده در چی آقا؟ در مقدمه. اینشون دو تا جواب میدن برای میگن اون ادله را ما یک بیان ما این است که نه، اینجا هم ثواب بر مقدمه نیست، ثواب بر ذل مقدمه است، ولی ثواب ذل مقدمه افزایش پیدا میکنه. در هرمون دید ثواب ذل مقدمه میره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه این مقدمه باعث به اصطلاح مشقت شاق بودن، احمز بودن اون عمل، اون ذل مقدمه میشه. چون این مقدمه را که انجام میده، خود مقدمه یه مشقتی داره دیگه، ما حساب میکنیم این مشقت را میریزیم پای اون ذل مقدمه، میگیم حالا که پیاده رفته مشقت اون عمل بیشتر شد، پس ذل مقدمه ثوابش بیشتر شده. اینا را برمیگردونیم به ثواب ذل مقدمه، میگیم این چون باعث شد ذل مقدمه احمز باشد، اشق باشد، ولذا عقل میگه با این ذل مقدمه ای که همراه با این خصوصیاته ثواب بیشتر بهش میدیم. این طوری توضیح میکنن، ولی این توضیح قابل اشکاله. اونم این است که آقا ظاهر روایات این است که خود این مقدمه ثواب داره، نه اون ذل مقدمش ثواب داره. یه جواب دیگری هم مرحوم آخوند میدن، اونم این است که این مقدمات را شروع در ذل مقدمه بدونیم، باز بگیم ثواب مال خود اینا نیست، مال چی هست؟ آقا مال شروع به اون در اون ذل مقدمه هست. از این بابت بگیم خب این هم ظاهرا درست نباشه. شروع مسامحتا میدونی شروع بگید، ولی شروع که نیست، الان هنوز ذل مقدمه را شروع نکرده. ولی شروع در مقدمات داخلیه در اجزا درسته، اما در خود ذل مقدمه شروع صدق نمی کنه. خب این مطلبی هست که در این بحث ما انشاءالله به نتیجه ای که رسیدیم، خود این مقدمات با قصد توسل چی هست آقا؟ موجب ثواب هست. الحمدلله رب العالمین.